بسم الله الرحمن الرحیم.
در آموزش پرورش تعلیم تربیت اسلامی که از آیات روایت استفاده میشه، من از هر کدوم فقط یکی دو تا آوردم روایت. برای هر کدوم از اینا ده ها صد ها آیه و حدیث هست. مسئله شناخت انواع استعدادها در کودک و نوجوان و جوانه. پیامبر فرمودن که مردم به خصوص جوانها، الناس و معادن که معادن از ذهب و الفضه، فرمودن هر کدوم از این بچه ها، آدم هایی که میبینی، هر کدوم معدنن، مثل معدن طلا و نقره. هنر آموزش پرورش تعلیم تربیت اسلامیه که این معادن رو درست شناسایی و استخراج کنه. در هر کودکی نوجوانی یک عظمتی، قوای عالی درش وجود داره. استعداداشو بشناسید و او رو مثل یک معدن طلا و نقره، پیامبر فرمودن، استخراج کنید، کاری کنید شکوفا بشه. پیامبر فرمودن انگار هر کدوم از اینا مثل یک بذر و دانه این که این بذر الان بالفعل یک درخت نیست، اما بالقوه یک درخت با انواع و اقسام میوه ها. یه روز نقش شده که حضرت امیر کیسه به دوششون بود، میرفتن کسی گفت تو کیسه چیه؟ فرمودن نخل، یک نخلستان این توه. گفتن چی؟ گفتن که بذر نخله، هزار تا اینا من الان میرم میکارم، اینا تا چند سال دیگه یک نخلستان، یک نخلستان روشونمه. حالا تو جامعه به خصوص مدارس و دانشگاه و حوزه و اینا، با رسانه های ما باید به جوانا، به جامعه، به مردم، به کودک، همه ما باید به چشم معادن طلا و نقره و به چشم بذرهایی که هر کدوم از اینا یک گلستانن. پیامبر فرمود اینجوری به آدما نگاه کنین. وقت می‌بینید هر یک نفرشون، هر یک نفرشون مثل یک باغ، مثل یک گلستانه. دیگه نمیگی حالا اینا مهم نیستن. نه، میگی همون یک نفر مهمه، یکی یکی. این شاگرد دانشجو، طلبه دانش آموز، یکی یکیشون مهمن. بعد دیدیم هم که جامعه که خانواده‌ای دیدیم که آخه به بحث تعداد بعضی خیال میکنن هر چی بچه کمتره بهتر تربیت میشه. این هیچ اصلی واقعا وجود نداره. البته من الان نمیخوام راجع به زاد و ولد صحبت کنم. ولی اینو بارها دیدیم، خانواده‌هایی که یکی دوتا بچه دارن و بچه‌هاش مرفه هم هستن، بچه اصلا تربیت نشده و نمیشه. خانواده‌ای هم داریم که 8 تا اینا که میگم دیدم خودم، بچه دارن و تمام اینا تربیت شدن. این هم به لحاظ علمی، همین چند وقت هفته پیش، یکی دو هفته پیش مشهد بودیم، خانواده شهدا بودن، یک خانم یک شوهرش شهید شده بود و اینا همه شوهر رفته بود و این ده تا بچه این خانم که خودش هم کارمند بیمارستان بود، ببینید با چه مشکلاتی بزرگ کرده بود. تمام این بچه‌هاش یا دکتر یا مهندس و فوق لیسانس، همه متدین، نمازخون. اینا آقا آدم تعجب میکرد یک همسر شهید با 10-12 تا بچه تو فقر چجوری اینا رو اینجوری تربیت کرده که الان خیلی از خانواده‌ها می‌بینید دو تا، یکی دو تا بچه دارن، پولم داره، امکاناتم داره، اینجوری نیست. البته عکسش هم هست، میخوام بگم ملازمه نیست بین تعداد. حالا همینجا من عرض بکنم راجع به مسئله جمعیت، ما دو دسته روایات داریم در روایاتمون، هم اونایی که میگه بچه باشه زیاد باشه، هم اونایی که روایتی داریم که میفرماد اگه فقط بچه باشه ولی تلاش برای تربیتش و تأمینش و اینا نکنی، این خودش یه وباله، یه عذابه، هر دوش هست. روایات فقط در تکثیر فرزند نیست، در هر دوش هست، منتها بسته به شرایطه. یعنی واقعا این که میگن آقا چجوری حکم میتونه عوض شده، وقت میگفتیم بچه بیاریم، باز گفتیم بچه اسلام گفته بچه نیاریم، باز میگن اسلام گفته بچه بیاریم. بله، اسلام هر دوش گفته، در شرایط موقع. یه وقتی الان یه جامعه دارن حساب میکنن تا 20 سال دیگه میشه جامعه پیر. یک زمانی همه کودکستان ها بودن، تا 15 سال دیگه همه خانه های سالمندان هم. تمام کودکستان ها باید بشن خانه سالمندان، میشه یه ملت پیر. و اگر به این وضع گفتن پیش بریم با این در میدونی الان تولید جمعیت در کشور ما، تولید نسل از بعضی کشورهای غربی و اروپایی هم کمتر شده، که یعنی تا 20-25 سال دیگه مثل بعضی کشورهای غربی میشه. خب تو این شرایط باید توجه داد به اون روایاتی که میگه فرزند بیارید و مسئولیتشون رو بپذیرید. تو یک شرایطی که جمعیت زیاده و نمیتونید جمع کنی، کنترل کنی، مدرسه نداری براش، امکانات نداری، هیچی نداری، هرچی بچه بیشترش میکنی میبینیم تعداد معتاد و دزد و اینا بیشتر میشه، خب اونجا باید مهار کنی. بنابراین ما هر دو توصیه تو اسلام داریم. الان تو این شرایط مسئله ازدیاد جمعیت مطرحه، باید این حالت بشه. منتها هر انسان باید بهش به عنوان یک معدن نگاه کرد. تو همین رابطه که انواع استعدادا رو باید شناخت، راجع به مرحله بندی تربیت به حسب سن با تو روایت ما مسائلی داریم که اینم به عنوان نکته چهارم دوستان بهش توجه بکنن، و اینکه به واقع بینی نسبت به مزاج جوانان با روحیات مختلف. بعضی ها میگن اصلا آموزش پرورش یکی از مشکلات تو همه دنیا مشکلش اینه که میگه ما خواهیم جامعه پذیر کنیم بچه ها رو، فرد را، و بعد عملا همه رو کلیشه میسازه، همه رو ما خواهیم مثل هم بکنن، همه رو ما خواهیم به یک شکل در بیارن. این اتفاقا خوب نیست. یه جاهایی باید همه شبیه به هم بشن، یه جاهایی در تعلیم تربیت اسلامی طبق روایت اتفاقا نباید تلاش کنی همه رو مثل هم بکنی، همه به یک شکل بشن. کارخونه نیست که همه محصولات یه جور بیان بیرون. استعدادا، روحیات، شرایط افراد، اینا متفاوته. روایتی داریم متعدد که میفرمان به تفاوت آدم ها احترام بگذارید. اینم نکته پنجم در حوزه تعلیم تربیت اسلامی که بچه ها با هم متفاوتن. خانواده ها، حتی شهر با شهر، محیط با محیط، بچه کبیر با بچه جنگل و شمال و کنار دریا، اینا متفاوتن. نباید اینا رو عین هم تربیت بخوای بکنی. حتی دو تا سه تا بچه تو یک خانواده متفاوتن. به این تفاوت در روایت داریم احترام بگذارید و کشف. اصلا مربی و معلم در واقع وقتیه که بتونی اینا رو درست شناسایی کنه که هر کسی باید باش چه کرد و چه استعدادی در او بیشتره، کمکش کرد. توانایی های عقلی و ادراکی بچه ها و جوانان و مردم همه با هم مساوی نیست. این شایعه که میگن همه به یک اندازه عقل و قدرت فهم و هوششون، اصلا هم چیزی نیست. ذریب هوشی همه عین هم نیست، قدرت درک همه مسائل در همه مساوی نیست. اما نتیجه‌ای که ازش میگیرن بعضیا که چون هوش و درک همه مساوی نیست پس حقوقشون هم باید مساوی نباشه، احترامشون هم باید مساوی نباشه، این نتیجه غلطه. حقوق و احترام و رسیدگی باید مساوی باشه. اما در تعلیم جواب ببین بچه با بچه، آدم با آدم فرق میکنه. نباید ای رو بر او تحمیل کنی یا او رو به اندازه ای در بیاری. باید هر دو احساس راحتی کنن، به هر دو احترام بگذاری، هر دو هم تربیت کن. سنم حتی دخالت داره. تو روایت ما راجع به اینکه در سنین مختلف اقتضائات مختلف وجود داره، این هم نکته ششم، که بلوغ شخصیتی، بلوغ دینی، بلوغ عقلی، بلوغ جنسیتی، اینا لزوما همزمان اتفاق نمیفته. اینا در روایت ما تصریح شده، متاسفانه روی اینا کار نمیکنیم. روایت داره میفرماد که یک نبردی بین هوش و حماقت در بچه ها هست تا یه سنی. از یه سن به بعد تقریبا دیگه شاکله حاکم بر ذهن و شخصیت بعضیا میبینی حماقتش بیشتره، بعضیا میبینی عقلش بیشتره. حالا من فقط به عنوان نمونه یکی دو تا از روایت رو عرض بکنم. مثلا در یک روایت فرمودن که اشاره کردن به سن 18 سالگی، فرمودن لا یزال العقل والحمق یتقالبان علی الرجل. عقل و حمق یعنی حماقت، عقلانیت و حماقت تا یه سنینی، تا حدود 18 سالگی گاهی با هم درگیرن در ذهن و شخصیت کودک و نوجوان. مثلا یه وقتی یه کار خیلی احمقانه میکنه، یه وقتی میبینی یه حرفایی میزنه که از سن خودش خیلی بالاتره. این نبرد عقل و حمق در بچه ادامه داره. میفهمن لا یزال العقل و الحمق یتقالبان، اینا مدام درگیرن. یه وقت عقل برش حاکمه، یه رفتارایش، یه حرفایش میبینی خیلی عاقلانه است، یه حرفایش میبینی خیلی احمقانه است، گیج میشه آدم. بعد فرمودن الی 18 سنه، تا حدود 18 سالگی کم و زیاد این نبرد عقل و حماقت در نوجوان جوان ادامه داره. فاذا بلغها قلب علیه اکثرهما فی، دیگه از حول هوش 18 سالگی به بعد یکی از این دو بود در او غالب تره. دیگه میشه گفت این شخصیتش شخصیت عاقلانه داره، یکی هم میشه گفت یکی کم احمقه دیگه، حماقت درش غلبه کرده. حالا اینکه عقل و هم کدوم غلبه میکنن، اینا هم بستگی به مسائل ژنتیک و ارثی داره. در روایت ما میفرمان یعنی نطفه پدر، شیر مادر، تغذیه اینا، هم مسائل اخلاقی روحیشون، هم مسائل پزشکی. مثلا میفرماد اگر موقع انعقاد نطفه فلان چیز خورده شده، فلان غذا، فلان میوه اینجوری خورده شده، این آثار رو داره، اونم این آثار داره. البته موانعی هم داره که گاهی مانع بر او غلبه میکنه، اینا رو بهش اشاره شده. البته بخش مهمی از اینا رو دیگه باید با علم و تجربه بفهمیم، لزوما لازم نیست همش در روایات آمده باشه. یا مثلا میفرماد، حالا یک روایت دیگه عرض بکنم خدمتتون، از امام صادق علیه السلام فرمودن که کودک، خب بچه تا حدود فرمودن حدود 7 سالگی مثلا دندونای شیری تا حدود 6 7 سالگی میریزه، لسبع و یؤمر بالصلاة لتسع. بلوغ جسم، بعضی از آثار بلوغ جسمانی که از دندان و دهان شروع میشه، بعد فرمودن در سن 9 سالگی مراحلی از بلوغ معنوی در کودک اتفاق میفته که شما با مفهوم صلات، دعا و نماز میتونی آشنا، میفهمه اینا رو. یعنی از سن 9 سالگی پسر و دختر مفهوم نماز رو و نیایش رو میفهمن. یؤمر بالصلاة لتسع، در سن 9 سالگی میتونید تو برنامه روزمره زندگیشون برای نماز و دعا اینا رو آماده کنید. و یفرق بینهم فی المضاجع لعشر، از سن 10 سالگی به بالا فرمودن رخت خواباشون جدا بشه، چون دیگه کم کم اولین حساسیت های جنسی به طور غریزی و طبیعی کم کم در اینا پیدا میشه. یعنی مفهوم آغاز بلوغ جنسی که تماس های بدنی و پوستی ممکنه معنی جنسی پیدا بکنه، ولو که ندونن، آگاهانه هم نباشه. یفرق بینهم فی المضاجع لعشر، رخت خواب ها دیگه جدا باشه. و منتها طولهی لإحدى و عشرین، رشد طول قد دیگه تا حدود 20-21 سالگی هر کی بخواد رشد قدی بکنه، در روایت امام صادق فرمودن دیگه تا 20-21 سالگی دیگه رشد قدیشون میکنه، از اون بعد دیگه معمولا مگر موارد استثناء معمولا قد دیگه بلندتر نمیشه. و منتها عقلهی لثمان و عشرین، فرمودن تا حدود 28 سالگی دیگه میزان عقلانیت یک انسان تقریبا به اوج خودش رسیده، به کمال خود، عقل استدلالی ها. بعد فرمودن اینو گوش کنید، الا تجارب، اما عقل تجربی نه، هنوز ادامه داره. دقت میکنید چی شد؟ فرمودن تا 28 سالگی، هولوش 28 سالگی، یه قدرت استدلال عقلی تقریبا دیگه کامل میشه. گاهی شما میبینید بچه 28 ساله مسائل رو همون قوی تحلیل میکنه که پیرمرد 70 ساله، گاهی بهتر. فرمودن از این به بعد عقل استدلالی دیگه معمولا ثابت میمونه، اما عقل تجربی، یعنی عقلی که در اثر تجربیات و آگاهی های بیشتر هی رشد میکنه، فهمیدن عقل تجربی همچنان به رشدش میتونه ادامه بده. گاهی میبینی که تا آخر عمر عقل تجربی افراد در حال گسترشه. منتها عقلهی لثمان و عشرین الا تجارب، مگر عقل تجربی. دو روایت ما سنین مختلف گاهی ذکر شده، مثلا گفتن، بعضی گفتن در 33 سالگی چه اتفاقی، 35 ساله چطوره، 40 ساله چطوره، 65 ساله. هر کدوم از اینا میگن یه مراحلی از پختگی عقلانیت و عقل اتفاق میفته. حالا اینکه این کدام نوع عقل و چه سطحی از عقلانیته، اینا با هم متفاوته. مثلا عقل سیاسی، عقل ریاضی، عقل اجتماعی، عقل ارشاد که تجربی، سطوح مختلف عقلانیته که در واقع میفهمان در تعلیم تربیت به سن افراد باید توجه داشت که توی سنی از یه حد بیشتر نمیشه ازش دیگه توقع داشت، در یک سن دیگه بیشتر میشه. و فرمودن خیلی از مردم رشدشون رو به قدر کافی نمیکنن، چون درست تعلیم تربیت نمیشن، گاهی طرف پیر میشه ولی عقلش بنزه هم دوران نوجوانی و کودکی میمونه. بدن پیر شده، عقل کودکه. اون کودک درون که میگن، طرف میگفت این کودک درون کجای ما، هر چی نگاه میکنیم پیداش نمیکنیم، این کودک درون بله اینجوریه. در روایات دیگه ما بلوغ رو میگن تا 40 سالگی، یه نوعی از بلوغ تا 40 سالگی ادامه داره که موقعی که 40 ساله میشی اون بلوغ اتفاق میفته. اینا انواع و اقسام بلوغ ها و انواع و اقسام سطوح عقل و احساساته. در روایات ما احساسات آدم ها هم تقسیم میشه. مثلا تو یک روایتی هست که فرمودن که خداوند تعجب میکنه از پیری که کودکانه و جوانانه زندگی میکنه و ادا در میاره، و از کودک و نوجوانی که ادای پیرمرده و پیرزنه رو در میاره. یعنی خداوند از کودک، نوجوان و جوان توقع جوانی داره، از پیرم توقع جوانی نداره. تو سن ازش این کارا چی میکنی؟ ما ریشمون سفید شده، هنوز کودکی، یاد کودکی و کارهای کودکی. اینم یک مسئله که دیگه در سن 40 سالگی در بعضی روایت داریم که بر تخت تفکر جلوس میکنی، اون لحظه ایه که ترکیب جوانی و پیریه، مثلا هولوش 40 سالگی دیگه تو قله ای، بعد از او دیگه سرای شیبه میای پایین. لذا تو بعضی روایت هم داریم که فرمودن اگه از 40 سالگی به بعد عصا هم دستتون بگیرین اشکال نداره، برای که غرور و جوانی از 40 به بعد دیگه نوعی خریته، دیگه اسمش غرور و اعتماد به نفس و اینا نیست، دیگه قله تمام شد، 40 به بعد داری میای پایین. مسئله بعدی تربیت فکریست، ارتقاء آگاهی، شفافسازی نظری مسائل، تبیین معیارها. اینجا حالا که بحث رسانه، مطبوعات، سینما، کتاب، فیلم، ارتباطات، اینا همه مطرح میشه اینجا، یکیش هم مدرسه است. ببینید، طول باید میفرماد که جوان و نوجوان ضریب هوشی، سرعت انتقال، استعدادش اینا زیاده، اما عقل در حدود 28 سالگی عقل استدلالیش هم تقریبا به قله خودش میرسه، اما یه سطوحی از عقلانیته که عرض کردم تا 40 سالگی هم رشد میکنه، عقل تجربی هم که تا آخر عمر رشد میکنه. اما در حوزه جوانی یه بخشی از عقلیات و معقولاته که منشأش یکی آگاهی و اطلاعات صحیحه، یکی هم تجربه و بی‌تجربگیه. در این دو جهت عقل جوان آسیب پذیره، عقل جوان و نوجوان، یعنی اطلاعات غلط راجع به یک مسئله وقتی بهش بدی قدرت تشخیص نخواهد داشت. ترازوش درسته، ولی چون وقت ترازوش دستکاری میکنی اطلاعات غلط بهش میدی دیگه اندازه ها رو درست نفهمه. یعنی به لحاظ آگاهی، اعتقادات، معارف، نوع اطلاعاتی که تو ذهنش میریزی از مسائل مختلف، از اطلاعات اجتماعی سیاسی غلط و درست، اطلاعات مذهبی درست یا غلط، افراد تفرید یا اطلاعات جنسی نامناسب و اینجور چیزا، هر این که چه چیزایی به خورند ذهن و قلب ما تو سنین نوجوانی دیگه داده میشه یا جوانی، این از جاهایی که در اون سنین آسیب پذیره نوجوان. پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن که در این جهت مراقب کودکان و نوجوانانتون باشید که در کنار اون نکات مثبت این بخش آسیب پذیرم هست که ممکنه مسائل رو اطلاعات غلط بهش بدن، ولو که او قدرت ضریب و هوشیش بالای زرنگ هم هست و فلان و فلان، اما نتونه درست تشخیص بده. این اونجاییه که فرمودن معارف درست اسلامی انسانی، تربیت صحیح نظری، اینکه رسانه ها چی به خورد بچه ها میدن، فیلم و رسانه و کتاب و مجله و دوست و فلان و مطبوعات و اینها، عرصه عمومی، ارتباطات، مدرسه، اینا خیلی نقش داره توی قضیه که یه بچه توی یک محیطی بار بیاد. شما ببینید مثلا اثر رسانه چجوریه. تا 70-80 سال پیش در همین غرب برهنگی بین مردم یه چیز واقعا قبیحی بود، یعنی اصلا تا 80-90 سال پیش تو همین غرب اروپا و اینا میگفتن که در مورد مثلا زنان بدکاره میگفتن اینا برهنه میان بیرون، یعنی کسی که برهنه میامد بیرون به عنوان زن بدکاره شناخته میشد، افراد پست، طبقات پست اینجوری. و یا مثلا یک کسی به عنوان عرشبت که کسانی که انحرافات جنسی مثلا دارند و اینا، همجنس باز و فلان اینا، چقدر حتی کلمش قبیح بود، چون که تو فرهنگ اسلامی هنوز هم همینطوره، البته غیر از اون اقشاری که دیگه غرب زده و توی فرهنگ اینا بار آمدن، تو متدینین اصلا کلمش هم زشته، بدش میاد آدم کلمش هم بگه و اشمعزاز آوره، ولی در غرب هم همینطور بود تا 80 سال پیش، 90 سال پیش. بعد کم کم فیلم ها، اینقدر فیلم های ساخته شد و بحث و رمان و اینا، کم کم قباحت زدایی ازش شد. یه عالمه فیلم شما میبینی ساختن که مثلا قهرمانش همجنس بازه، قهرمانش نمیدن فلان، یا خانومه با لباس مثلا چسب و تنگ اینا میاد تو خیابون، در حالی که اصلا تو فرهنگ خود اینا هم نبود تا 80-90 سال پیش که یک زنی با مثلا اینجور لباس بیاد، ببین چه برسه به مرد یا زن اصلا همچین لباسایی نمیپوشیدن. ولی رسانه و به خصوص بخشی که رسانه‌های تصویری و اینا آمد و اینا، قضیه رو اینقدر تکرار کردن کم کم ذائقه ها تغییر پیدا کرد، یه چیزی که کاملا غیر عادی بود دیگه شده عادی، حالا خلافش غیر عادیه. این تو هم مباحث اخلاقی، هم مباحث اعتقادی فکری. فرمودن که پیامبر و اهل بیت فرمودن مراقب باشید که عرصه عمومی و اون واردات ذهنی که چی از طریق چشم و گوش و اینا چی وارد میشه، از طریق ذهن اطلاعات غلط بهتون میدن یا نه، آگاهیست یا ناآگاهیست به شکل آگاهی، اینا باید مراقب بود. و الا فرمودن جهل الشباب معذور و علمه محقور. فرمودن جوانان اون نقاط مثبت دارن، اما یک امر طبیعی در جوان جهل اوست، نمیدونه چیزی رو. و عقلهم علمهم محقور، آگاهی هاش خیلی حقیر و پراکنده است. این هم نقاط آسیب پذیره، آگاهی هاش علمش محقور، حقیره، پراکنده است. یه چیزای جزئی ممکنه از 100 تا چیز حرف بزنه، ولی عمق همش یه سانت بیشتر نیست. فرمودن عمق آگاهی هاشون بسیار کمه، سطحش کمه. یکی از نقاط آسیب پذیر اینها اینه. جهل و شبابه معذور، جهل، البته جهلشون معذوره، عذر دارن چون در آغاز عمرن، ولی به خاطر همین جهل، با این که معذوره، نمیدونسته، ولی آسیب پذیره. مثل که ما وارد یک محیطی میشیم، بدن ما ضعیفه، میکروبه، خب مریض میشیم دیگه. ما مقصر ممکن نباشیم، معذور باشیم، ولی مریض و مریض میشیم، میمیریم. جهل و شبابه معذور و علمه محقور، آگاهی هاش اندکه، اطلاعاتش منسجم و سازمان دیده نیست، دچار فقر اطلاعاتی هست. امکان کسب آگاهی های بیشتر برش به وجود بیاد، اما آگاهی های غلط، خطر عوام فریبی، خطر تحریک غرایز، غلبه غریزه بر عقل و این که دوز عقلانیت پایینه و این آسیب پذیری ها وجود داره. در روایت از اهل، مثلا از امام صادق علیه السلام داریم، فرمودن مراقب جوانانتون باشید به دام مرجعه نیفتن. مرجعه یک جریانی بود که یعنی یه نوع اباحه‌گری، اصالت لذت رو ترویج میکرد و یه نوع وادادگی فکری اخلاقی، ولش کن، یه چیزی که حالا من تشبیه بخوام میکنم، امروز بهش میگن لیبرالیزم اخلاقی. ای آقا همه کارا درسته، بذاره هیچی نه بده نه خوبه، همه چی نسبیه، راحت باش، قضاوت نکن، موضع نگیر، امر به معروف منکر نداریم، هیچ چیزا راحت، همه خوبیم، همه کارا خوبه. و یه نوع جبرگرایی هم بهش زمینه میشد که عملا انسان انگار مسئولیتی نداره در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، خودش و دیگران، اقتصادی، و از اون طرف هم مرز درست و نادرست خیلی معلوم نیست. امام صادق می‌فرمودن که مراقب جووناتون باشین به دام این شبهات مرجعه و این طرز تفکر نیفتن. همونطور که از اول می‌فرمودن مراقب باشید به دام خوارج نیفتن، که خوارج هم یه آدمایی بودن ظاهرشون خیلی مؤمن، حساب محکم، ظاهرشون اصولگرا، اما آدمای احمق، بدون استدلال، بدون انعطاف، اصلا مسائل سرشون نمی‌شد، اهم و مهم سرشون نمی‌شد، همینطور از یک کنار می‌اومد دیگه، ایمان لودری، بلدوزری، اینجوری بودن. این قضايا از پیامبر در این باب روایات زیادی هست که باز چون فرصت نیست من عبور میکنم. پس اینم یک نکته که تأثیر پذیری جوان و نوجوان منافاتی نداره با او که گفتن عقلش مثلا با او مشورت بکنید و اینا با هم منافاتی نداره، چنان که عقل استدلالی با عقل تجربی، با عقل به علاوه اطلاعات، عقل منهای اطلاعات درست، عقل ممکنه قدرت داوری داشته باشه، ولی وقتی ماده خامش آگاهی های غلطه، خب این غلط کار میکنه. مثل که شما تو یک دستگاهی که میچرخه، خب میتونی مثلا گوشت گوسفند بریزی، میتونی گوشت خوک بریزی دیگه، دستگاه کارش رو میکنه، اما چه ماده ای دادی بهش. اینجا از اون جاهایی که عرصه عمومی، رسانه، عرض کردم دوباره میگم، رسانه، مطبوعات، کتاب، فیلم، اینا هم مؤثره، ولی که بچه فطرتش پاکه، چون در روایت ما هم فهمودن گفتن اصلا انسان پاک به دنیا میاد، برخلاف تفکر مسیحی، کلیسا یعنی، که میگه همه گناهکار به دنیا میان و اون اول همه رو باید غسل تعمید داد و بعدم گناهکارن. و اسلام درست عکسی رو میفرماد، میفرماد که کل مولود یولد علی الفطره، همه انسان ها وقتی متولد میشن بر اساس فطرت الهی آفریده میشن. از امام علیه السلام پرسیدن این فطرت چیست؟ فرمودن کلمت الاخلاص، توحید. فرمودن همه انسان ها موحد متولد میشن و پاک. بعد محیط، پدر مادر، خانواده، مدرسه، دوست، رسانه ها، اینا، و کم کم هم نفسانیت خود ما ها، کم کم آدم خراب میشه، خودش رو خراب میکنه، وامیده، و الا کسی گناهکار به دنیا نمیاد. اینم از نکات بسیار مهم تعالیم و برکات مهمیه که پیامبر اکرم به بشریت دادن، که احساس گناه الکی رو از بشر پیامبر گرفت. همجا الکی گناهکار، ما اصلا گناهکار به دنیا آمدیم، همجا هر کارم بکنیم گناهکاریم. پیامبر فرمود نه، این نگاه دینی به انسان نیست، همه شما بی گناه متولد میشید. و اینجا نقش آموزش پرورش و تعلیم تربیت خیلی مهمه که مراقب باشه این حفظ بشه. البته این پاکی معصومیت کودکانه، معصومیت قبل از دنیا و قبل از ورود به زندگیه. تعلیم تربیتیه که بتونه این معصومیت رو وسط صحنه اقتصاد و سیاست و خانواده و مسائل زندگی بتونه تامیچه ای رو حفاظت و حراست بکنه. و این خدمت بزرگ پیامبر اکرمه و انبیا و اهل بیت به بشر، پیامبران بزرگ ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و همه انبیا سلام الله علیهم. این هم پس توجه به اینه که اطلاعات یه چیزه، تجربه یه چیزه، عقلانیت و قدرت درک یه چیزه، هر ستا مسائل معرفتیه، ولی اینا با هم دیگه مخلوط نشه. ممکنه یک جوانی قدرت درکش بالاست اما آگاهی هاش غلطه، مواد آلوده به ذهنی داده شده، یا تجربه نداره، عقل تجربیش ضعیفه، یا بعضیا عقل دارن هوش ندارن، بعضیا هوش زیاد دارن عقل ندارن. افرادی هستن که تو مثلا تو آدمای بزرگ شما میبینی خیلی باهوشه، یک چیزایی رو سریع میفهمه که آدم تعجب میکنه، ولی بعد میبینه اینا رو دستاورداش نمیتونه درست با هم ترکیب کنه نتیجه بگیره و امام میفهمه مشکل این عقلش ضعیفه، هوش قوی عقل ضعیف. مسئله دیگه عنوان دهم ظاهرا بحث الگوسازی صحیحه برای جوان و نوجوان در باز آیات روایتی که تو حوزه تعلیم تربیت آدم ها با قهرمان و ضد قهرمان مدام خودشون رو تطبیق میکنن. این اصلا یک امر طبیعیه. شما هم الان هم که میبینید تمام فیلم های دنیا، رمان، فیلم، سینما، هر کس هر کاری میکنه، الگو و ضد الگو از مبانی ثابت تعلیم تربیت. اصلا یکی از دلایل مسئله امامت، مسئله رهبری الهی هم همین مسئله است، همین نیاز طبیعی و اجتناب ناپذیره. تعلیم تربیت غلط الگوسازی های غلطه، یعنی ضد قهرمان رو به جای قهرمان آب کردن و جا زدن. معمولا هم الان به این شکل میان عمل میکنن، اول میان میگن که آقا قهرمان کیه، همه تون قهرمانین، قهرمان چی اصلا. این قدم اوله. برای چی؟ برای شکستن قهرمانان حقیقی انسانیت، مدل ها و الگوهای اخلاق و عقلانیت و عدالت و جهاد و طهارت و پاکیزگی. امام معصوم چیه؟ امام چیه؟ مأموم چیه؟ تعمیم امامت، هممون امامیم. تعمیم نبوت، بست تجربه نبوی، هممون یه پیغمبریم. همه چیزی مثلا امامت یعنی چی؟ قهرمانی وجود نداره. اگه وقتی گفتی فلان یا قهرمان الگویه معنیش اینه که بشریت رو تحقیر کردی. خب این حرفا رو میزنه، 10 تا مغالطه. بعد قهرمان شکسته میشه. بعد شما فکر میکنید به جاش چیزی نمیگذاره؟ دقیقاً یک ضد قهرمان رو به جای اون قهرمان میگذاره. یعنی وقتی قهرمانان واقعی یک نسل رو از اون گرفت، گفت آقا فلان عالم، فلان مجاهد، فلان مبارز، اینا نیستن قهرمان، بعد میاد به جاش میدونم مایکل جکسون رو قهرمانش میکنه، عکس او رو میگه بزن، نمیدونم فلان هنرپیشه هم جنس باز، فلان آدم فاسد، فلان کیا آدم های... یا اصلا نه فاسدم نه، آدم های علکی خوش که تمام زندگیش سرتش چیه. مثلا یک کسی مثلا حالا تو یک ورزشی نمیدونم یه هنری، یه خواننده، یک چیزی که البته محترمن همشون، تو در حد خودش محترمه دیگه، این الگو نیست که، این قهرمان یک نسل نیست که. یعنی وقتی قهرمان واقعی رو میکوبی، بعد آدما یا ضد قهرمان رو به جاش میخوای بنشونی، یا کسی که ضد قهرمان نیست ولی قهرمان هم نیست، متوسطی مثل خود منه، چرا او قهرمان من باشه، چرا او الگوی من باشه. خیلی از این الگوهایی که تو دنیا ساخته میشه از خود ماها ضعیفتر و علیک خوشترن، ارزشی که این الگوی ما باشه نیست. این هم یک مسئله است. یه نامه دارن امام سجاد علیه السلام به محمد ابن مسلم زهری که یه عالم مسن با سواد با سابقه بود، سر پیری با دستگاه ساخت، دستگاه بنی امیه، و شد تقریبا آخوند حکومت. یعنی یه جاهایی هر جا میدید منافع و اینا، یا میترسید و اینا، یه چیزی میگفت هم حرف حق و باطل و قاطی‌پاتی میگفت. امام سجاد علیه السلام یه نامه براش نوشتن، من خواهش میکنم این نامه رو برید ببینید، در روایت امام سجاد در بهار الانوار هست، در تحف العقول هم هست. من فقط یه جمله شو که مربوط به این مسئله الگوسازی برای جوانای ایر خدمتتون عرض میکنم. فرمودن که امام بهش فرمودن تو شدی آخوند دنیا طلب دستگاه فاسد، آخوند درباری حکومتی شدی. بعد من حالا نصیحتی بهش میکنم چه بعد میگه یک نکته هم بهش میگن، میگن یکی دیگه از ضرباتی که زدی اینه که برای جوانان الگوی بدی داری میشی و شدی، تو بدآموزی کردی، تو ذهن نسل جوان رو توی جامعه که اینا نسل سوم، نسل چهارم انقلاب اسلامی و اسلامن، ذهن این نسل سوم چهارم رو تو خراب کردی. چون اینا نگاه میکنن میگن پیرمرد، آخوند، حرفای معنوی دینی، عالم با سواد، این چجوریه؟ فرمودن که وقتی که تو با این سن و معلومات و سوابقت، اینا که میگم تعین عبارت امام سجاد علیه السلام در اون نامه، فرمودن که نوشتن وقتی امثال تو با این سن و با این سوابق علمی و یه پاتم لب گور خودت هم داری میبینی که تا چند وقتی که داری میمیری، چند ماه یا چند سال دیگه یا چند هفته دیگه، وقتی تو با این مسائل اینجور فریفته دنیا میشی، یعنی برات ریاست و قدرت و شهرت و ثروت و اینا اصالت پیدا میکنه، جوانان و نوجوانانی که نه سنی دارن نه دانش و آگاهی به قدر کافی دارن، بینش های قوی و ریشه داری هنوز ندارن، قدرت داوری عقلانیشون هنوز ضعیفه، اینا چطور از شر این سقوط در امان بمانن؟ بد الگویی شدید، داری بد الگو سازی میکنی برای اینا. من نگران این نسل سوم و چهارم نهضت پیغمبرم، اینا که این ترجمه فرمایشات امام سجاد علیه السلام. خب حالا این پس نقاط قوت و ضعف جوان، آسیب شناسی به اینکه رشد عقلی یک امر نسبی است، رشد اخلاقی هم نسبی و مرحله ای است، ولی جدی است، هر مرحله رو به حد خودش باید دید.